مع القرآن نحيا في سلام، فخير الوقت في خير الكلام. تعالوا ساعة نؤمن جميعا لنيل الأجر في دار السلام. مع القرآن نحيا في سلام، فخير الوقت في خير الكلام. بتفسير وأخبار حسان عن المختار نبراس الظلام. مع القرآن إحساس تسامت به الأرواح في أعلى مقام.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. به نام یاد خدا، عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما بیننده‌های گرامی و محترم، همراهان همیشگی شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف. خیلی خوشحالیم که امشب هم در واقع این توفیق در این لحظه در واقع دست داد که در خدمت شما بیننده‌های عزیز باشیم با یکی دیگر از برنامه‌های از آسمان. امیدوارم که شما تا پایان برنامه همراه ما باشید و بهره ببرید از برنامه امشب انشاءالله و لذتی ببرید از شرح و تفسیر آیات و کلام الله مجید انشاءالله. امشب هم در خدمت شما هستیم با حضور کارشناس محترم برنامه، حضرت حجت الاسلام و المسلمین استاد شفیع. جناب استاد سلام، عرض ادب، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم، امیدوارم که حالتون خوب باشه. تشکر میکنم از اینکه این برنامه رو دنبال میکنید و توفیقی است برای من که در خدمت شما باشم. در خدمت شما.
خیلی ممنونم جناب استاد. خب ما امشب هم در خدمت شما هستیم. قرار هست که صفحه 70 قرآن کریم که سوره مبارکه آل عمران هست، در واقع آیات شریفه 154 تا 157 رو شرح و تفسیرش رو با هم انشالله داشته باشیم و ببینیم بشنویم. بخش اول که آیات کریمه رو انشالله میبینیم میشنویم و مجدد برمیگردیم. در خدمت شما هستیم. بفرمایید.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم، وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون هل لنا من الأمر من شيء، قل إن الأمر كله لله، يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم، والله عليم بذات الصدور. إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا، انما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفا الله عنهم ان الله غفور حليم يا ايها الذين امنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لاخوانهم اذا ضربوا في الارض او كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير ولئن قتلتم في سبيل الله أو متتم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون
خب قبول باشه از همه شما سروران عزیز و ارجمندم، خیلی ممنونم که همراه ما هستید و الحمدلله که در مسیر قرآن کریم هستیم. برای بودن این لحظه در واقع باید خدا رو شکر کرد که این توفیق رو عنایت کرده. انشالله بتونیم بیشتر و بیشتر و اینکه مهمتر از همه اینکه عامل به قرآن کریم انشالله باشیم. خب جناب استاد در خدمت حضرت عالی هستیم امشب، انشالله که میشنویم و میبینیم این کلام الله رو انشالله که چرا تفسیرش داره.
انشالله بسم الله الرحمن الرحیم و عرض سلام مجدد خدمت بینندگان عزیز شبکه جهانی حضرت ولی عصر ارواح العالمین له الفدا. بریم جناب آقای گودرزی صفحه 70. ما همچنان در وسط و در میانه معرکه جنگ احدیم، چون آیات از یکی دو صفحه قبل پیرامون جنگ احد بود و هنوز این آیات ادامه داره و بحث بسیار بسیار دقیقی است. یعنی چون جنگ احد یک موضوع بسیار عبرت آموز و عبرت انگیز تاریخ صدر اسلامه، از این جهت آیات متعددی به این مسئله پرداخته و ما جلسات قبل به نکاتی پیرامون جنگ احد از رهگذر این آیات پرداختیم. خب من یه اشاره‌ای به قبل بکنم. ماجرا تا اینجا رسید که خب جنگ ابتداش پیروزی بود، ولی بعد به دلیلی که یه عده‌ای نافرمانی کردند و طمع ورزیدند به غنایم و فکر کردند که دیگه مسلمانان پیروز شدند و کار تمام شد، تنگه‌ای که پیغمبر فرموده بود چه شکست چه پیروزی تنگه رو رها نکنید، این تنگه رو رها کردن. یه کوهی بود که این در واقع یه عده‌ای کمین کرده بودن از مشرکین پشت کوه و تا دیدن یه عده‌ای که مسلمانان پیروز شدن گفتن بریم که از غنایم جا نمونیم و رفتن و رفتن همانا. و اون مشرکینی که این احتمال میدادن شاید این تنگه رها بشه از پشت آماده بودن و حمله کردن. از پشت مسلمانان رو در واقع قیچی کردن، یعنی در واقع اونا از پشت آمدن و مشرکینی که در حال فرار بودن تا دیدن که از اون طرف هم دارن حمله میکنن اینا هم برگشتن، در واقع مسلمان در محاصره قرار گرفتن. که همینجا خب شایعه شهادت پیغمبر اکرم هم به گوش رسید، حضرت حمزه به شهادت رسید و مسلمانان به شدت خودشونو باختن و غم و اندوه و جراحت و اینها بر لشکر اسلام فرود آمد. منتها عملیات که تمام شد، یعنی در واقع جنگ احد که به نوعی به پایان رسید، در اون شب مسلمانان به شدت نگران بودند که خب الان با این شکستی که ایجاد شده ممکنه مشرکین بیان کلن بساط اسلام برچینند. از این جهت حالا من جلسه قبلم اشاره کردم که یک ماجرایی به نام حمراء الاسد اتفاق افتاد که حالا ما در آیات بعد در صفحات بعدم داریم و من دوباره مجبورم اشاره بکنم به جهت آیات که دوباره مسلمانان به فرمان پیغمبر تشجیع شدن برای اینکه آماده عملیات بشن. متأخر این نیازمند یه آرامشی بود. حالا اینا رو گفتم تا به این آیه برسیم. قرآن می‌فرماست ثم انزل علیکم من بعد الغم امنتن. بعد از اون غمی که بر لشکر اسلام آمد و اندوهگین شدن، ناراحت شدن و اون جراحاتی که وارد شده بود، خدا یک سکینه و یک امنیتی رو فرستاد بر قلب مؤمنین. منتها از چه طریقی؟ امنتن نعاسن، یه چرتی اینا رو گرفت و اینا در واقع به یه خواب سبکی که حالا دیدید یه وقت آدم خیلی خستستی خواب سبک که میده همون خستگیشو در میکنه یا آره آرامشی به آدم میده. یه چرتی که مایه آرامش اینا شد. منتها نه همشون، یغشا طائفتم منکم، یه عده ای این چرت اونا رو فرا گرفت و به خواب رفتند و یه آرامش و سکینه و امنیتی پیدا کردند. خب اینا کیا بودن؟ اینا کسایی بودن که مؤمن بودن، به وعده الهی شک نداشتن و این رو یک هدیه از جانب خدا میدونستن، این آرامشی که بر قلبشون اومده. ولی اون کسانی که در دلشون بیماری بود، شکی بود، تردیدی بود، گاهی منافق بودن و از این قبیل، اینا نه. و طائفتون قد اهمت هم انفس هم، ولی یه عده ای اینا نگران جانشون بودن، میگفتن نکنه دشمن بیاد، لذا خوابشون نبرد. وقتی که آدم نگرانه خوابش نمیبره، اونی که خیالش راحته میگه توکل به خدا میگه میخوابه، ولی اونی که هی نگرانه و ممکنه توکلش ضعیف باشه خوابش نمیبره از نگرانی. و همینجور هم شد، یه عده ای از اینا خوابشون نبرد. یظنون بالله غیر الحق ظن الجاهلیه، اینا برگشتن فکرشون و ذهنشون به زمان جاهلیت. یعنی همون جوری که در زمان جاهلیت پیغمبر رو نمیشناختن، اعتمادی به وعده الهی نداشتن، اعتمادی به وعده پیغمبر نداشتن، گفتن سوء ظن به خدا بردن که خب مگه خدا وعده نداده بود؟ جلسه قبلا من یه اشاره کردم که شاید به نظر میادن، یعنی از لسان آیات اینجوری استفاده میشه که یه وعده پیغمبر داده بود که شما پیروز میشید، منتها اینا دیدن نه پیروز نشدن. که من جلسه قبل اشاره کردم، گفتم این پیروزی مشروط بود، مشروط بر این که مقاومت میکردن، تنگ رو رها نمیکردن، بله پیروزی قطعی بود.
سهل‌انگاریه، کمکاریه، بی‌توجهیه،
خدا هیچ وقت چک سفید امضا به کسی نمیده، یعنی مشروطه. اینجا اینا سوء ظن بردن، فکر کردن در هر شرایطی باید پیروز بشند، در حالی که اینجور نیست. لذا میفرمادی از اون نون بالله غیر الحق، یعنی نابجا ناحق در مورد خدا قضاوت کردن، چیزی که خدا ضمانتی نکرده که بی قید و شرط کسی رو پیروز کنه، باید در صحنه باشن تا پیروز بشن. ظن الجاهلیه، به همون گمان جاهلیت اینها یه عده‌ای اینجوری به خدا سوء ظن بردن. بعد گفتن یقولون هل لنا من الامر من شیء، آیا چیزی از پیروزی برای ما هست؟ آیا مثلا خب ما که دیدیم صحنه به شکست منجر شد، این وضعیت چیه؟ ما که دیگه داریم شکست میخوریم، داریم از بین میریم. پیغمبر خدا از جانب خدا فرمان یافت که این جمله رو به اینها بگه که قل ان الامر كله لله، همه چیز دست خداست. منتها خب البته ناگفته پیداست و بارها اشاره کردیم، اگر همه چیز دست خداست به این معنا که اگر شما پای در صحنه داشته باشید، پشت پیغمبر باشید، جا خالی نکنید، خدا با شماست، به این معنا. و الا خدا سرنوشت کسی رو بدونه که او در خط باشه به خوبی رقم نمیزنه. ممکنه ملت‌ها به اموالشون به تاراج بره اگر غافل باشن. اضافه همون قل ان الامر كله لله، همه چیز به دست خداست. یخفون فی انفسهم ما لا یبدون لک، اینا یه چیزی رو در دل داشتن، اینایی که شک داشتن، اینایی که سوء ظن داشتن، یه چیزی رو در دل داشتن که اینا برای پیغمبر اینو بازگو نمی‌کردن، حرف دلشون رو نمی‌زدن که ما آقا اصلا نسبت به تو شک کردیم. اینا حالا یا می‌ترسیدن یا هر چه بود، اینو بازگو نمی‌کردن.
یقولون لو کان لنا من الامر شیء ما قتلنا ها هنا، منتها با این بیان به نوعی اون حالا کفر درونی یا ضعف ایمان درونی خودشون رو به نوعی بازگو کردن که اگر چیزی از پیروزی برای ما بود ما قتلنا ها هنا، اینجور ما کشته نمی شدیم، اینجور ما شکست نمی خوردیم، در حالی که خب شکست به خاطر ضعف خودشون بود، هیچ ربطی به خدا و پیغمبر نداشت. در ادامه قرآن کریم میفرماد که، حالا من به قول معروف تیتر بحثشو بگم، تیتر بحثش اینه که آقا مرگ دست خداست، شما بی خودی نگرانید. قل لو کنتم فی بیوتکم، شمایی که خوابتون نمیبره، شمایی که نگران جانتونید، شمایی که به خدا شک کردید، به وعده پیغمبر شک کردید، اینو بدونید. لو کنتم فی بیوتکم، پیغمبر اینو بهشون بگو، اگر شما در خونه هاتون باشید، لبرز الذین کتب علیهم القتل الی مضاجعهم، اگر بنابشه شما کشته بشید کشته میشید، ولو تو خونه هاتون باشید، ولو تو
بیدارم باشید،
ولو تو بیدار بشید، ولو تو خوابگاهتون باشید، تو به تعبیر یه آیه دیگه از قرآن میفرماد که ولو کنتم فی بروج مشیده، حتی اگر تو برجه های نگهبانی شده با هزار تا نگهبان و اینها باشید، اگر مرگ شما رو بخواد بگیره، نمرود کسی جرأت نمیکرد حتی نگاش کنه، یعنی اینقدر ابهت داشت، ابهت البته ظاهری. وقتی مرد این با یه پشه مرد،
بله بله،
این همچنان که به اساس تکیه داده بود خب مرده بود، حالا مثلا ایستاده بود یا تکیه به یه جایی داده بود، کسی جرأت نمیکرد بیاد جلو و بپرسه مثلا فرمان روا حاکم پادشاه مثلا
چرا تو این حالت هستی، تو این وضعیت هستی،
مثلا چیزی بگه، چیزی بپرسه، تا اینکه موریانه این عصا رو خورد افتاد، همه تازه فهمیدن مرده. نمرودی که تو فی بروج مشیده، ولی وقتی خدا بخواد با یه پشه جان او رو میگیره، همچنان که با یه تار عنکبوت پیغمبرش رو حفظ کرد،
نجات میده، حفظ کرد،
با یه پشه هم نمرود زمین زد. این قدرت نمایی خداست، لذا خدا جانتون رو میگیره اگر مقرر شده باشه و مقدر شده باشه. بعد فرمود ولی یبتلی الله ما فی صدورکم ولی یمحص ما فی قلوبکم، متأ خدا میخواد شما رو امتحان کنه، این صحنه ها رو خدا ایجاد میکنه تا شما رو امتحان کنه. ولی یمحص، ما در آیات قبلم داشتیم، در صفحات قبل، تمحیص یعنی پاک کردن، اینکه خدا مؤمنین رو پاک کنه. پاک کنه از چی؟ پاک کنه از این نقاط ضعفشون و درس عبرت بگیرن، نقاط ضعفشون رو بفهمن کجا مشکل داشتن، چرا اینجوری شد، عبرت بگیرن. یعنی خدا هم قربال میکنه هم آموزش میده، با صحنه هایی که پیش میاره آموزش میده. لذا فرمود ولی یبتلی الله ما فی صدورکم ولی یمحص ما فی قلوبکم والله علیم بذات الصدور، و خدا عالم به اون چیزی که در قلب ها هست و اون چیزایی که اون کسانی که حرفای مخفی نگه می‌دارن، خدا به همه چیز آگاه و داناست. خب آیه نسبتاً طولانی بود، آیات بعد یه مقدار کوتاه‌تره. آیه بعد میفرماد ان الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان انما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا. این آیه خیلی آیه عجیبیه، حالا ما فرصتمون کمه، من دلم میخواد این آیه رو خیلی باز بکنم، ولی چون چند تا آیه داریم تا پایان صفحه، مجبورم خیلی فشرده بگم. اون کسانی که در واقع به دشمن پشت کردن، یوم التقى الجمعان یعنی روز احد، روزی که اون دو گروه با هم سفارایی کردن، به دشمن پشت کردند و فرار کردند و ترسیدن، اینا چرا این لغزش براشون ایجاد شد؟ چرا شیطان این لغزش رو برای اینها ایجاد کرد؟ چرا اینا به این شک و تردید افتادن؟ به بعض ما کسبو، به خاطر اون چیزی که خودشون کسب کرده بودن. ببینید جناب آقای گودرزی، یه بحثی که خیلی خیلی مهمه و فرق نگاه دینی به زندگی دنیوی و نگاه غربی اومانیستی سکولاریستی به زندگی دنیوی، یه فرقی که اینجا مشاهده میشه، اینکه نگاه معنوی دقیقاً در مدیریت دو تا چهار تا زندگی دنیا تأثیر داره.
درست.
ببینید ما اینو گاهی محاسبه نمی کنیم. مثلا میگیم آقا به حساب خودمون دو دو تا چهار تا باید این باشه این باشه این باشه تا بشه این، یه نتیجه گیری برای خودمون میکنیم، در حالی که وقتی پای دین و خدا وسط بیاد، از یک سو امدادهای غیبی خدا، از یک سو بی برکتی گناهان، اینا معادلات عوض میکنه. ببینید امروز چرا جبهه انقلاب اینقدر قوی شده، با اینکه از نظر عده و عده ما خیلی کم بودیم،
بله بله،
همه الان هم شاید نسبت به دشمن ضعیفتر باشیم، بله. مثلا جنگ بدر به ما نشون میده مسلمانان با اینکه یک سوم لشکر دشمن بودن ولی با امدادهای غیبی پیروز شدن. حتی جنگ احد هم اگر تنگ رو رها نمی‌کردن پیروز بودن، با اینکه جماعتی ازشون به فرماندهی عبدالله ابن ابی که رئیس منافقان مدینه بود 300 نفر از لشکر پیغمبر جدا شدند و نرفتن تو معرکه جنگ. با وجود اینکه 300 نفر جدا شدند پیغمبر داشت پیروز میشد تا اینکه خب تنگه رها شد. ببینید من فرصت نیست متاسفانه، ولی من مجبورم بگم این نکته رو خیلی کوتاه عرض بکنم. خدا رحمت کنه مرحوم شهید حسن باقری، اون فرمانده دلاور و شجاع جنگ، یه وقتی یکی از فرماندهانی که از نیروهای ایشون بود برای ما نقل میکرد، میگفت تو اتاق عملیات جنگ اگر یه وقتی یه کسی از فرماندهان لشکرها یا اتاق فکر عملیات،
بله بله،
اگر یه وقتی یه چیزی میگفتن که شائبه مثلا غیبت داشت، حالا اونایی که اهل غیبت نبودن ولی حالا شاید صحبن مثلا یه چیزی گفته میشد که شائبه غیبتی یا شائبه نه حرف نادرستی بود، ایشون میفرمود که مرحوم حسن باقری فریاد میزد میگفت اینجا گناه نکنید، ما داریم برای عملیات فکر میکنیم، گناه شما نورانیت فکر ما را از بین میبره. ببینید
کجا رو نگاه میکردن، دیدیشون کجا بوده.
اینو شما تو مدیریت های دنیای امروز نمیبینید که تأثیر گناه
بله
در نورانیت فکر که نورانیت رو میگیره، یعنی تقوا چگونه نور باز میکنه. عزیزان من قرآن میفرماد اگر شما تقوا داشته باشید ما راه به شما نشون میدیم، اگر شما تقوا داشته باشید ما فرقان به شما میدیم، یجعل لکم نورا تمشون به، یه نوری میدیم راهو باش ببینید. اینا تأثیر داره، ما گاهی اینا رو به حساب نمیاریم، فکر میکنیم همه چیز اونیه که ما میفهمیم، دو تا چهار تا زندگی دنیا. ببینید چرا روز جنگ اینا کم آوردن، شیطان لغزش و زینت داد برای اینها، به بعض ما کسبو، اینه که ما باید خودسازی کنیم، خودمونو باید بسازیم. حالا من انشالله در آیات بعد تکمیل این نکته رو عرض میکنم چون فرصتمون کمه. بعد میفرماد ولقد عفا الله عنهم، ولی خدا شما رو میبخشه. به هر حال این یه صحنه‌ای بوده که خدا ایجاد کرده به نوعی، البته خودتون مقدماتش رو چیدید، ولی خدا هم طبعا شما رو امتحان میکنه و الان هم خدا شما رو میبخشه. بالاخره این یه صحنه‌ای بود که انشالله تکرار نباید بشه و به این صورت هم دیگه تکرار نشد، یعنی مسلمانان واقعا درس گرفتن. بعد هم میفرماد ان الله غفور حلیم. در آیه بعد میفرماد یا ایها الذین آمنوا لا تکونوا کالذین کفروا، ای مؤمنین مثل کافران نباشید. کافران چیکار بودن؟ چیکار میکردن؟ اینایی که وقالوا لاخوانهم، به برادران مسلمانشون اینجوری میگفتن اذا ضربوا فی الارض او كانوا غزا، یعنی اگر شما مسافرت رفتید یا وارد جنگی شدید، نبردی شدید، که همین ماجرای جنگ احد باشه، لو كانوا عندنا ما ماتوا و ما قتلوا، شما اینجور کشته نمی شدید، اینجور مثلا جانتون نمی رفت. اینجا بعضی از مفسرین، حالا حرف که خیلی واضحه، حرف که خیلی نیاز به توضیح نداره، یه عده‌ای که در دلشون شک و تردید بود یا حتی شبیه به کافران بودن، مثل منافقانی که این به اصطلاح در دل کافر بودن و شبیه به کفار در باطن بودن، اینا به مسلمانان دیگه می گفتن که اگه شما نمی رفتید اینجور نمی شدید، اگر شما جنگ نمی رفتید اینجور نمی شدید. خب مثلا فرض کنه عبدالله ابن ابی که 300 نفر از لشکر پیغمبر رو جدا کرد و خالی کرد، در واقع حجم وسیعی از لشکر پیغمبر خالی شد به واسطه اینها. خب اینا طبیعتا رفتن توی حاشیه امن نشستن و شروع کردن طعنه زدن که بله شما رفتید اینجوری شد، اگه نمی رفتید اینجوری نمی شد و اینها. قرآن میفرماد که لا تکونو کالذین کفروا، مثل کافران نباشید اینجوری حرف بزنید. یه نکته که این وجود داره که من خیلی کوتاه اشاره کنم، این اذا ضربوا فی الارض یعنی مسافرت، یعنی ضربوا فی الارض یعنی زمین را طی کردن،
یعنی تو جنگم معنا پیدا میکنه.
خب بله، حالا چون بعدش داره او کانو غزن، او اشاره به جنگش داره. این ضربوا فی الارض یا اشاره به مقدمات جنگ داره که بالاخره باید یه طی مسیری کنن برن، یا اشاره به سفرهای تبلیغی که به هر حال در واقع جنبه تبیینی برای جنگ داره. بعضی از مفسرین به غلط اینجا گفتن سفرهای تجاری. من میخوام فقط بگم این غلطه. چرا؟ چون فضای آیه فضای جنگه، اصطلاحا سیاق آیات سیاق جنگه.
این که
یه مفسری بگه این مربوط به مسافرت‌های تجاری ربطی به ماجرا نداره، معلوم نیست از کجا اینا به دست آمد. دیدم چند تا تفسیر دیدم که اینا بعضن اشاره دارن به اینکه این مسافرت‌های تجاریه. اتفاقا مسافرت‌های تجاری که خب کفار خودشون می‌رفتن برای به اصطلاح به دست آوردن اموال و اینها، یعنی چیزی نبوده که نرن. مسافرت‌های تجاری همیشه بوده، در طول تاریخ بوده، در زمان صدر اسلام هم بوده، هم کاروان‌های کفار می‌رفتن هم کاروان‌های مسلمانان می‌رفتن. این مورد طعنه اینا نیست طبیعتاً، اون سفری مورد طعنه اینهاست که ناظر به جنگه. رضا فرمود که اگر شما نمی رفتید، لو کانو اندنا ما ماتو و ما قتلو، نمی مردید، کشته نمی شدید. منتها قرآن چی بیان میکنه، پیغمبر چی بیان میکنه؟ لیجعل الله ذلک حسرتا فی قلوبهم، شما مثل کفار نباشید تا حسرت به قلب اونا بذارید. یعنی اگر بنا شد که شما فکر کنید که خب الله اگه ما نمی اومدیم کشته نمی شدیم، اولا مرگ هر جا باشه اگه بنا باشه شما رو در میابه.
بله بله.
بنابراین فکر این نباشید. ثانیاً این که وقتی شما شک میکنید، تردید میکنید، جبهه مسلمین و جبهه مؤمنین رو ضعیف میکنید، این مایه تقویت جبهه کفار میشه، در حالی که شما حسرت باید بذارید رو قلب دشمنان. لیجعل الله ذلک حسرتا فی قلوبهم، خب این حسرت باید بر قلبشون بیاد. والله یحیی و یمیت، مرگ و زندگی دست خداست و شما فکر نکنید که حالا اگه ما مسافرت نمی رفتیم کشته نمی شدیم. شما اگه تو خونه تونم باشید یه وقت می با یه خوردن زمین خیلی ساده آدم سرش به یه جای می خوره، آدم که نمی تونه دست از اون وظیفش و دست از فعالیت های اجتماعیش برداره. برم فرمود والله به ما تعملون بصیر، خدا به اون چیزی که شما عمل می کنید آگاهه. در آیه آخر این صفحه بیان می کنه خدای متعال که ولئن قتلتم فی سبیل الله او متم، اگر شما کشته بشید در راه خدا یا اینکه بمیرید، حالا این مردنتون توی سفری مثلا سفر مقدمات جنگ یا سفر تبلیغی، یا حالا و یا اینکه کشته بشید در خود معرکه جنگ کشته بشید، لمغفرتون من الله، نه تنها اشاره به آیه قبل داره که این حسرت رو بر قلب کفار میگذارید اگر شما شک نکنید به مسیر و اگر اینجوری حرف نزنید و حرف اون بیمار دلان رو نشنوید، ده حسرتی بر قلب کفار میذارید، بلکه بالاتر لمغفرتون من الله و رحمتون، شما از رحمت الهی، از اون مغفرت الهی بهره‌مند میشید. مغفرت الهی شامل حال شما میشه، رحمت الهی شامل حال شما میشه. لَمَغْفِرَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ، این رحمت و مغفرت خیرٌ مما یجمعون، بهتر از اونیه که اونا میخوان دارن مال جمع کنن، چون بحث در واقع جمع‌آوری اموال بوده. از این یجمعون، از این قرینه اینو میفهمیم که به نظر میاد اون کفار میگفتن که شما سفرهای جنگی ندید، اگه میخواید سفرهای تجاری برید. من که اون قول مفسرینی که گفته بودن سفر تجاری،
بله،
رد،
بله،
کردن.
بله، بله.
رد کردن، به یکیش به همین قرینه است.
دقیقاً بله. مثلا همین اشاره کنم یه خودی اونو نفیش میکنه یه جوری.
آره دیگه.
شهادت و اینا رو داره.
آره، چون بحث خیرون به ما یجمعونه، میگه بهتر از اون چیزیه که شما از مال دنیا جمع کنید. پس قطعاً اون سفر مراد سفر تجاری نیست.
نیست.
و الا اینو اشاره نمی‌کرد. و تعجب حالا چرا بعضی از مفسرین هم شیعه و هم سنی دیدم این اشتباه رو مرتکب شدن، در حالی که درستش همینه که اون سفر رو باید بگیم سفری که در راستای جنگ بوده یا سفر تبلیغی بوده، نه سفر تجاری که این یجمعون در واقع ناظر به اونه. به هر حال مرگ زندگی دست خداست و ما امیدواریم که مرگ ما شهادت در راه خدا باشه و امیدواریم که هر جایی که مرگ ما و زندگی ما رقم میخوره در هر مکانی در هر شرایطی مرضی رضای خدا باشه. و در پایان این جمله معروف زیارت عاشورا، اللهم اجعلنی محیای، اللهم اجعل محیای محیا محمد و آل محمد و مماتی ممات محمد و آل محمد صلی الله علیه محمد و آل محمد.
بسیار سپاسگزارم استاد، خیلی ممنونیم، خیلی استفاده کردیم، بهره بردیم. ان شاء الله توفیقی باشه با برنامه‌ریزی در خدمت هستید. ان شاء الله
در خدمت هستم.
خیلی ممنون و سپاسگزاریم از شما بیننده عزیزم که همراه ما بودید. امیدوارم که بهره برده باشید قطعا از این صفحه پر برکت قرآن و کلام وحی. انشالله بتونیم عمل کنیم در زندگی روزمره خودمون، انشالله بتونیم پیاده کنیم و ازش بهره بریم. خیلی ممنون که با ما همراه بودید. انشالله توفیق بشه باز هم در برنامه های آتی انشالله در خدمت شما عزیزان باشیم. یا علی مدد، خدا یهدارت جان.
بشتابه منجی آدم، بشتابه روح عدالت، بشتابه نور الهی به جهان کفر و زلالت، بشتابه از تو بزرگی، بشتابه از تو جلالت، بشتابه نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی عشر هستی،
ابو صالح
توی که ملک تغییرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته،
ابو صالح
توی که ملک تغییرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته.